أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرواح، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که ما تنها در میان مرجحات ترجیح به مخالفت عامه رو پذیرفتیم، هرچند محقق حلی در معارج الاصول همین را هم نپذیرفت. راجع به موافقت کتاب هم ما عرض کردیم ظاهر این است که یا لااقل محتمل این است که ممیز حجت از لا حجت باشه، که در معارج الاصول به این مطلب تصریح کرده که اگر یک خبری مخالف بود با کتاب به نحوی که با او جمع عرفی نداشت، اگر معارض هم نداشت حجت نبود، تا چه برسد که معارض دارد. یک وقت به ما اشکال نکنید که این خلاف ظاهر مقبول است که حضرت فرمود که ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه یترک. به ما اشکال بشه که طبق بیان شما امام جمع کردن بین ممیز حجت از لا حجت و بین مرجح، ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه در مقابل ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه، طبق بیان شما ممیز الحجت عن لا حجت است. اما بعدش که داره و خالف العامه در مقابل وافق العامه، مرجح در باب تعارض حجتینه. ممکنه شما به ما اشکال کنی بگید انصافا این خلاف ظاهره که جمع بکنه امام در موضع واحد بین ممیز الحجت عن لا حجه و مرجح الحجت المعارضت علی الاخرى. جواب اینه که به هر حال ما با قرینه فهمیدیم که مخالفت عامه مرجح مستقل، و در این عبارت باید یک تصرفی بکنیم. چرا امام ما خالف ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه در کنارش فرمودن و خالف العامه؟ و اینکه هیچ نقشی نداشت، زم ملحجر فی جنب الانسان بود، به قرینه اینکه در فقره لاحقه مخالفت عامه مرجح مستقل ذکر شد، معلوم میشه که در این فقره سابقه ذکرش یک نکته‌ای داره و الا تأثیر نداره در فقره لاحقه. فقره لاحقه اینه که خذ به ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و ترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه. چرا امام در کنار ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه فرمودن و خالف العامه؟ چرا در کنار ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه فرمودن و وافق العامه؟ باید این نکتش رو پیدا کنیم. بعید نیست نکتش این باشه که حضرت میخواد بفرماید که عامه مواردی که با ما اختلاف دارند خلاف حکم کتاب و سنت حرف میزنند. اینو میخواد اشاره بهش بکنه که اگر دو خبر بودن، یک خبر موافق کتاب و سنت بود و خبر دیگر مخالف کتاب و سنت، عامه معمولا میان سمت این خبری که مخالف کتاب و سنته. فإن ما خالف العامه ففيه الرشاد فإن الحق في ما خالفهم، در روایت مرفوعه زراره. فرقی نمیکنه که ما موافق حکمه و حکم الکتاب و سنه رو ممیز الحجته عن الله حجه بگیریم یا مرجح بگیریم. بالاخره منشأ ذکر مخالفت عامه در کنار آن بعید نیست این باشه که اشاره بکنن به اینکه عامه در مواردی که با ما اختلاف دارن حرفشون حرف برخلاف کتاب و سنته و این مطلب با تمییز الحجت عن الله حجه بیشتر جور میاد. و اینا تخصیص کتاب که خب ما هم داریم، این که مشکل نیست. مشکل در عامه اینه که حرفشون مخالف کتاب و سنت است که با کتاب و سنت جمع عرفی ندارد. بله، به هر حال در مورد تعارض میتونه اینطور باشه. به هر حال یک خلاف ظاهری در اون فقره ما خالف حکمه و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه باید مرتکب بشیم که چرا امام اینجا عنوان ما خالف العامه رو مطرح کردن با اینکه این یک مرجح مستقل است. حالا یا نکتش میتونه این باشه که ما عرض کردیم اشاره به این که عند التعارض عامه به خاطر بعدشون از اهل بیت میرن سراغ حکم مخالف کتاب و سنت، یا اشاره به این نکته باشه که وقتی که یک خبری مخالف کتاب و سنت و موافق عامه است، وثوق نوعی حاصل میشه به خطائش. ممکنم هست نکتش این باشه. آی سیستانی پذیرفتن که ما وافق حکمه و حکم الکتاب و سنه موافق با ظهور کتاب باشه کافیست. ترجیح داره بر خبر مخالف با ظهور کتاب، ولی معتقدن اول باید ترجیح به مخالفت عامه رو حساب کنی، چون اغلا اول میان بنا رو بر صدور دو خبر ثقه میگذارند و میگن خب لابد زعیم به خاطر شرایط تقیه اون حدیثی که موافق عامه هست از روی تقیه بیان فرمود، توریه فرمود، اول ترجیح به مخالفت عامه رو اغلا مطرح میکنن، یعنی حمله بر تقیه، و بعد که نشد حمله بر تقیه بکنن اون وقت ترجیح صدوری میدن خبر موافق ظاهر کتاب رو بر خبر مخالف ظاهر کتاب و اخص مطلق از کتاب مقدم میکنن، که البته ما این بیانشون رو وجهش رو نمیفهمیم، بعدن هم عرض خواهیم کرد. به هر حال بحث این بود که اگر ما گفتیم که مرجح بیش از یکیست، روایت راوندی رو پذیرفتیم که دو مرجح ذکر کرده بود، یکی موافقت با ظاهر کتاب که مشهور اینطور فهمیدن از روایت راوندی، و اگر هیچ کدام از این دو حدیث مرجحیت موافقت کتاب رو نداشتن، نوبت میرسه به مرجحیت مخالفت عامه. اشکال این بود که کسانی که مقبوله عمر ابن حنظله را هم میپذیرند، مثل مرحوم آقای صدر، دو تا حدیث معتبر داریم. حدیث معتبر اول روایت راوندی است. اول گفته مرجح موافقت ظاهر کتاب. مقبوله عمر ابن حنظله اول گفته صفات راوی، بعد گفته که شهرت، بعد گفته موافقت ظاهر کتاب. اگر ما بگیم ترجیح به صفات در مقبوله مربوط به صفات قاضی است و اخذ به مشهورم تمییز الحجت عن اللاحجه است که هیچ، اولین مرجح در مقبوله هم میشه موافقت ظاهر کتاب، متحد میشن مقبوله با روایت راوندی. اما کسانی که میگن نه، ظاهر مقبوله اینه که ترجیح میده به صفات راوی و این دو قاضی رو به عنوان دو راوی لحاظ کردن، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اولین مرجح در مقبوله صفات راوی مطرح شده. بعد بگیم دومین مرجح هم شهرت فتواییه، شهرت فتواییه که تمییز حجت از لاحجت نیست. اگر اینجور بگیم مجبوریم روایت راوندی رو تعقیب بزنیم، بگیم روایت راوندی حمل میشه بر جایی که هیچ کدام از این دو خبر راویشون افقه از دیگری یا اصدق از دیگری یا اعدل از دیگری و او از دیگری نباشد، و نیز یکی از این دو خبر مشهور به قول مطلق که خبر مقابل شاذ نادر باشد نباشد. اشکالی که مطرح شد، گفته شد این مستلزم حمله بر فرد نادره، ولی اینکه نادر پیش میاد که راوی دو حدیث در این صفات هیچ برتری بر دیگری نداشته باشند. حالا این که یک خبر مجمع علیه بین الاصحاب و دیگری شاذ نادر باشه، حالا این خیلی مهم نیست. خیلی از موارد هست که اینطور نیست که یک خبر مشهور به قول مطلق باشه که صدق کنه مجمع علیه بین اصحابک و خبر دیگر شاذ نادر باشه. اما اینکه راوی این دو خبر تساوی در صفات داشته باشن، این نادره. و شما میخواهید روایت راوندی رو هم کنید بر فرد نادر؟ دو جواب از این اشکال مطرح شد. جواب اول این بود که گفتیم آقا مشهور بین اصولیین اینه که احکام ظاهریه تا واصل نشوند به مکلف با هم تعارضی ندارن، چون روح حکم ظاهری تنجیز و تعذیره که بعد از وصوله. حکم ظاهری غیر واصل فاقد روحه، تنافی ندارد و تمانع و تعارضی ندارد با حکم ظاهری دیگر. ولذا مشهور میگویند اگر واقعا بیینه گفته که این آب نجسه ولی این بیینه هنوز به شما واصل نیست، شما قاعده طهارت دارید، بیینه هم میتونه حجت انشائیه غیر واصله باشه، هم تنافی نداره که. اینجا هم گفته میشه که خب اون خبری که موافق ظاهر کتابه و خبر دیگر مخالف ظاهر کتاب، حکم ظاهریش طبق روایت راوندی حجیت اون خبری است که موافق ظاهر کتابه، طبق مقبوله عمر ابن حنظله حجیت مال اون خبری است که راویش افقهه. ولی در بسیاری از موارد ما علم پیدا نمی کنیم به تنافی این دو، علم پیدا نمی کنیم که راوی اون خبر موافق ظاهر کتاب غیر افقهه و راوی خبر مخالف ظاهر کتاب افقهه. بگیم طبق روایت راوندی خبر موافق ظاهر کتاب حجته، طبق مقبوله عمر ابن حنظله خبر افقه حجته. گاهی تشخیص میدیم بالاخره راوی خبر زراره است، راوی خبر دیگر یک فرد عادی است که گفت افقه الاولین والآخرین زراره در رجال کشی است، اما این که مستلزم حمله بر فرد نادر نمیشه. گاهی این طور است که میفهمیم خب تقیید میزنیم روایت راوندی را، میگیم اینجا راوی این خبر مخالف ظاهر کتاب زراره است و او افقهه. ولو خبرش اخص مطلقه از کتاب، اما طبق مقبوله عمر ابن حنظله بنابر این که ترجیح به صفات راوی رو بفهمیم از مقبوله. طبعا ترتیب هم میفهمیم، فرض اینه. خب میگیم تقیید میزنیم روایت راوندی را، اما این تقیید مطلق و حمل مطلق بر فرد نادر ازش لازم نمیاد، چون بسیاری از موارد ما نمیفهمیم که راوی خبر مخالف با ظهور کتاب غیر افقه است و راوی خبر موافق با ظهور کتاب افقه است. نادرن ما میفهمیم، جایی که ما نفهمیدیم تنافی نیست بین این مقبوله عمر ابن حنظله و روایت راوندی، چون حجیت حکم ظاهری است و تنافی بین احکام ظاهری بعد از وصول است. فالبته ما این مبنای مشهور رو قبول نداریم، ما معتقدیم وفاقا للبحوث روح حکم ظاهری احتمال مولاست به واقع در حکم ظاهری تنجیزی، و یا عدم احتمال مولاست به واقع در حکم ظاهری تعذیری. احتمال مولا ممکنه به ما واصل نشه، روح حکم ظاهری این است که مولا راضی به مخالفت حکم واقعی نیست، در جایی که حکم ظاهری تنجیزی باشد روح حکم ظاهری این است، چه بسا این حکم ظاهری به ما واصل نیست ولی مولا ابراز کرده است که من راضی به مخالفت حکم واقعی در این حال نیستم، راضی به مخالفت حکم واقعی در امور مهمه مثل شبهات بدویه در دماغ نیستم. حالا شما خبر ندارید، معذورید، اما من راضی نیستم به مخالفت تکلیف واقعی در امور مهمه. و لذا ما معتقدیم بین احکام ظاهری قبل از وصول هم میتواند تنافی باشد. شارع بیاد بگه خبر افقه در میان این دو خبر متعارض حجته و اون خبر افقه مخالفه با ظاهر کتابه. از اون طرف هم روایت راوندی بگه خبر موافق ظاهر کتاب حجته. ولو به ما واصل نمی شود این تنافی الا نادرن، اما فی علم الله که ما به طور کلی می دانیم بالاخره تساوی در صفات بین دراوی نادر پیش میاد. ولذا جواب دومی که داده میشه که در بحوث داره اینه که گفته میشه که ما روایت راوندی رو بگیم اعم است از حجیتی که موضوعش بالوجدانه یا موضوعش بالاستصحابه. شارع گفته خبر موافق ظاهر کتاب عند التعارض حجته و خبر مخالف ظاهر کتاب عند التعارض حجت نیست، اما ممکنه این حکم ما ظاهری باشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ما به خاطر استصحاب عدم افقهیت راوی خبر مخالف کتاب با اصل موضوعی یک امر ظاهری درست کردیم به اخذ به خبر موافق ظاهر کتاب. بله فی علم الله راوی خبر موافق ظاهر کتاب غیر افقه فی علم الله و راوی خبر مخالف ظاهر کتاب فی علم الله افقه، اما من که نمیدونم. استصحاب میگه که نخیر، راوی خبر مخالف کتاب یک زمانی که افقه نبود انشاءالله تا آخر موفق نشد که افقه بشود. با این اصل موضوعی احراز ظاهری میکنم موضوع روایت راوندی را که میگه که خز به ما وافق الکتاب، چون خز به ما وافق الکتاب الا اذا کان راوی مخالف الکتاب افقه، استصحاب میگه انشاءالله لیس به افقه. حالت سابقه میگه افقهیت، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا شیعا. استصحاب آقا، استصحاب که نفی اعلمیت میکنه در خیلی از موارد. حالت سابقه که اعلمیت نیست، حالا ما که نمیخواییم بگیم که هیچ کجا نمیشه احراز کرد که راوی این خبر مخالف کتاب افقه، بلوجدان میشه احراز کرد، بلاستصحاب میشه احراز کرد، اما این منشأ حمل روایت راوندی بر فرد نادر نمیشه. خیلی از موارد هست ما استصحاب عدم افقهیت اون راوی خبر مخالف ظاهر کتاب رو اجرا میکنیم و تعبد ظاهری میگه پس این خبر موافق کتاب رو بهش عمل کنید، انشاءالله راوی خبر مخالف کتاب افقه نیست. حمایت راوندی هم همیشه بر جامعه بین امر به اخذ به خبر موافق کتاب به خاطر اینکه موضوعش واقعا محققه یا موضوعش به استصحاب محققه. یک جواب سومی هم غیر از این دو جواب که در بحوث هست ما میدیم، خیلی جواب آسان و عرض بی درد سر. ما اونی که واقعا احراز نمی کنیم حتی به نحو اجمال که خبر خبر که ما خبر مخالف کتاب راویش افقه یا اوره. ببینید افقه بودن به مقدار معتدون به لازمه دیگه، مخصوصا اگر گفتیم مجموع صفات باشه احراز مجموع صفات مشکله، یا اگر گفتیم به نحو انحلال خب یکی افقه دیگری اعدله. اگه بگیم مجموع صفات مرجع، احراز وجود مجموع صفات نمی کنیم که راوی خبر مخالف ظاهر کتاب هم افقه بوده ولو اجمالاً در برخی از روایات، هم اصدق بوده هم اعدل بوده هم اورع بوده، و اگر بگیم یکی از این صفات برتری باشه کافیه، خب خیلی از موارد ممکنه یک صفت در این برتر باشه، یک صفت در او، این افقه باشه اون اصدق باشه. شارع دو معیار قرار داده، یه معیار این که راوی هر کدام افقه بود یا اصدق بود یا اورع بود یا اعدل بود خبر او رو اخذ کنید. این معیار معمولا به تفصیل تشخیص داده نمیشه، معمولا به تفصیل تشخیص داده نمیشه. برای ما، برای عمر ابن حنزله، چرا؟ عمر ابن حنزله معاصر بود، او سریع میتونست تشخیص بده. برای ما که در زمان غیبتیم، برای ما که در زمان غیبتیم این تفاضل در صفات تفصیلا تشخیص داده نمیشه. شارع به نحو قضیه حقیقیه که شامل اصل غیبت هم بشه معیارهای راحت تری داده. اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله. خب دو تا ضابط مستقل. بله هر کجا احراز کنیم راوی خبر مخالف ظاهر کتاب افقه، تفاضل در صفات داره، خب مقبوله، تأکید میزنه روایت راوندی رو. ولی همچو چیزی احراز نمیشه الا نادرن، ولذا حمل روایت راوندی حمل بر فرد نادر نمیشه که هم کنیم روایت راوندی رو بر جایی که احراز نکنیم راوی خبر مخالف ظاهر کتاب یا مخالف عامه یا موافق عامه افقه هست. بله عرض کردم دو جواب در بحوث دادن. اول حالا اجازه بفرمایید بعد از بحث ببینم، دقت کنم ببینم چی بفرمایید. ظاهر روایت اینه که افضل بودن مرجح، افقه بودن مرجح است. اون که در سوال سائل اومد گفت لا یفضل احدهما علی الاخر، یعنی امام مرجع رو افقه بودن قرار داد، اصدق بودن قرار داد، استثام میگه لیس به افقه، لیس به اصدق، لیس به اوره، لیس به عدله. آقا اونی که امام فرمود اینه که الحکم ها حکم به افقه ها ما استثام میگه هیچ کنم افقه نیست، مساوی بودن که موضوع نیست.
لا یفصل احد و ما علی الاخر، اون امر آدمیه. دقت بفرمایید آقا، اینی که شما میگید که حمله بر فرد نادر لازم نمیاد، آخرش این که مصححه داره، این عرض ما مصححه، شما میخواید با این اشکالتون بگید پس باطل است این امر، چون ممکن است تساوی موضوع باشد. استثناء و عدم افقیت اثبات تساوی رو میکنه. ذهنیت های بافتنی خودتون رو میخواید منشه بطلان این هم قرار بدید. خب اجازه بفرمید. اجازه بفرمید. خب از این بحث بگذاریم. بحث دیگر راجع به نسبت اخبار تخییر هست به اخبار ترجیح. صاحب کفایه فرمود مقتضای جمع عرفی بین اخبار تخییر و اخبار ترجیح اینه که هم کنیم اخبار ترجیح رو بر استحباب. چرا؟ برای اینکه خیلی بعیده که اطلاقات تخییر رو که در مقام جواب از سؤال تعارض آمده هم کنیم بر جایی که بین این دو حدیث متعارض تکافؤ باشد و هیچ مرجحی در بین این دو نباشد. شاهد بر این حمله بر استحباب در روایات ترجیح اختلاف کثیر در این روایات ترجیح است. یکیش میگه صفات راوی، یکیش میگه شهرت، یکیش میگه مخالفت عامه، هر کدام یک مرجحی رو میگه. بعد محقق خراسانی صاحب کفایه فرموده که مبادا بگید اجماع داریم که باید اخذ به ارجح الدلیلین بکنیم. شون میگه کدوم اجماع؟ کسی مثل کلینی قائل به تخییر مطلق شده؟ کلینی که در عهد غیبت صغرا بود و اختلاط میکرد با نواب اربعه، او قائل به تخییر مطلق شده. و شما میاد میگید که اجماع داریم بر ترجیح عند وجود المرجح. کجا کلینی قائل به تخییر مطلق شده؟ ایشون میگه در دیباجه کافی فرموده که اعلم یا اخی انه لا یسع احدا تمییز شیء من مختلف الروایت فیه عن العلماء علیهم السلام برأیه. هیچ کس حق ندارد ترجیح بدهد یکی از دو حدیث متعارض را به رأی خودش. بله امام فرمود اعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. امام فرمود دعو ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافهم. امام فرمود خذوا بالمجمع علی فإن المجمع علی لا ریب فیه. اما نحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله. و مصداق خبر موافق کتاب را یا خبر مخالف عامه را یا خبر موافق مشهور را پیدا نمی کنیم الا نادرن. ولا نجد شیئا احوط ولا اوسع من رد علم ذلک کله الى العالم علیه السلام و قبول ما وسع من الامر فیه به قوله ایهما اخستم من باب التسلیم وسعکم. حالا که ما مرجح بودن موافقت کتاب، مخالفت عامه، شهرت رو نادرن مصداقش رو پیدا می کنیم، اونی که احوط و اوسع هست اینی که از خود امام بپرسیم. خب امام فرمود به ایهما اخستم من باب التسلیم وسعکم. یعنی اون مرجعه ها را حمله بر استحباب میکنیم، اینجور صاحب کفایه برداشت کرده از کلام کلینی. احتیاط اینه که از خود امام بپرسیم دیگه، از پیش خودمان حرف نزنیم. امام متأخر، امام زمان در مخاطبه همگری میگه فرمود به ایه ما اخستم من باب تسلیم کان ثوابا. فرمایش صاحب کفای به نظر ما ایراد داره. اولا اخبار تأخیر یک سریش اطلاق نداره، مثل همین مخاطبه همگری. آقا مخاطبه همگری در دو حدیث متعارض در باب تکبیر بعد از تشهد اول فرمود بعیه ما اخستم من باب تسلیم کان ثواب. در اینجا شاید حضرت اینجا نپذیرفت مرجح موافقت کتاب دید وجود ندارد. حالا میگن عامه قائل به وجوب تکبیر هستن بعد از تشهد اول. خب حالا عامه قائل به وجوبن، اگر این ثابت بشه بله حرف خوبی. شیخ در خلاف میگه عامه قائل به، در خلاف اینجور بودی قائل به وجوب تکبیره بعد از تشهد اولا. اگه این ثابت بشه بله، این معلوم میشه که در این مورد در مستحبات، در مستحبات امام قائل به تخییر بین این خبرین متعارضین شدن و خبر مخالف عامه رو هم ترجیح ندادن. اما یه اطلاقی در دلیل تأخیر نیست که کل مرجحات رو بگه حمله بر استحباب میکنیم. بله روایت حسن ابن جمع اطلاق داشت که فرمود که مخیر هستید، اما در اونجا هم موضوع روایت حسن ابن جمع این بود که یأتی انکم خبران لا نعلم ایهما الحق، نمیدونیم کدوم یک حق هست. روایات ترجیح ممکنه لسانش لسان حکومت باشه که اونی که مخالف عامه است او حقه، فإن الرشد فی خلافهم، اونی که مشهوره لا ریب فیه شاذ نادر رو ترک کنید. حالا اگه حاکم هم نباشه قابل تغییر که هست که، یه اطلاقیه که سائل گفت دو حدیثی از شما میاد لا نعلم ایهما الحق، امام میفرماید که موسعون علیک بعیت عمل، استثناء میزنیم الا اذا وافق احدهما الکتاب او خالف العامه. حاکم نباشه مقید که میتونه باشه. بله چه اشکالی داره؟ یه مطلقیست که قابل تغییره مثل بقیه مطلقا. پس اشکال به صاحب کفایه اینه که آقا خیلی از این روایات تأخیر اطلاق نداشت، برخی از این روایات که اطلاق داشت مثل روایت حسن ابن جمع این قابل تغییره، مخصوصا بنابر این که ما تعدی نکنیم از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه. بالاتر بگم، مخصوصا بنابر مبنای کسانی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، مرحوم آقای سعد که فقط دو مرجع قبول دارند، موافقت ظاهر کتاب، مخالفت عامه، یا ما که فقط یک مرجع قبول داریم مخالفت عامه، چه اشکالی داره؟ حالا اطلاقی هم در ادله تأخیر باشه تغییرش بزنیم. به نظر ما این فرمایش صاحب کفایه درست نیست. ما اگر روایات تأخیر رو قبول کنیم که فقط مکاتبه همیری رو قبول کردیم در مستحبات، اشکالی نداره تغییر بزنیم اون اطلاقاتش رو به این مرجحات منصوصه. اما اونایی که اطلاق نداره که امرش سهله، مثل مکاتبه صفوار اطلاق نداشت، واجب صلات فی المحمل بود، صلات نافلت الفجر فی المحمل بود. خب امام لابد دید که اینجا مرجعی وجود نداره، فرمون موسطان علیک بحییت نمه. یا مکاتبه همیری، شاید امام دید اون مرجعاتی که درسته اینجا وجود نداره، امام فرمون بحیی ما خستم امباب تسلیم کان سبابا. من متوجه نمیشم، یه اطلاقی دال بر تأخیر تخصیص میخوره به هم میشه بر جایی که این مرجعات نباشه. اما اینکه صاحب کفایه فرمود که اختلاف در السنه روایات ترجیح، فوقش اختلاف السنه اقتضا بکنه نفی ترتیب بکنیم بین اینها، بگیم ترتیب نیست بین این مرجعات، نه اینکه بگیم هم میکنیم مرجعات رو بر استحباب. اون کلام صاحب کفایه که نفی اجماع میکرد، بله قبول داریم اجماع نیست، اما اینکه کلینی مخالطت کرده با نواب اربعه اینا شعاره. کلینی 20 سال کافیش طول کشید بنویسه. کی میگه موقعی که شروع کرد دیباجه رو بنویسه اصلا رفته بود بغداد؟ شاید تو همون کلین بود. بعدم که رفت بغداد کی میگه اصلا کتابشو عرضه کرد بر نواب اربعه؟ دیباجه رو کی میگه قبلش بعدش نوشته؟ نه خیر، اتفاقا ظاهرش اینه که اول نوشته. شاید تو ری نوشته، بعد ری یا کلین نوشته، بعد رفته بغداد. و بغداد رفت، کی میگه معاشرت علمی داشته با نواب اربعه؟ اینا نواب اربعه رو میگفتن فقط واسطن، به عنوان علما قبول نداشتن که به عنوان فقها. کلین خودش رو فقیه میدونه، بره با نواب اربعه اگر میگه امام زمان چیزی بفرما شاید مصلحت نبوده، اما بره بحث علمی کنه با نواب اربعه شاید اصلا معتقد بودن اینها بازاری هست. ولذا این استشهادشون درست نیست، ولی اصل مطلب که اجماع نداریم درسته، والحمدلله رب العالمین.